همه شما وقتی بحث ایمنی یا سلامت غذا مطرح میشه نگران میشین. چرا؟ چون با اون چیزی که میخوریم در واقع زندگی میکنیم و سلامت ما وابسته به اونه. خیلی اوقات از بین رسانه ها متوجه میشین که بعضی از اقلام غذایی دچار آلودگی است، بعضی از مثلا گروه لبنیات ما دچار مشکلاتی شده، در فضای مجازی پخش میشه که ما دچار در واقع مشکل باقی مانده سموم دفعات در سبزیجاتمون هستیم. از اون طرف نگرانی شما بر اینه که اگر بیشتر استفاده کنیم و در سبد غذایمون بیشتر بشه، پس نگرانی بحث آلودگیش چه خواهد شد، یا آلوده بودن اینا به آغشته بودنش با باقی مانده کودهای شیمیایی چه خواهد شد. بحث پسابهای فاضلاب هست که از در واقع کارخانجات صنعتی به آبهای سطحی یا زیرزمینی در واقع رسوخ میکنه و این میزان آلودگی ممکنه بالا ببره. همه و همه شما رو نگران میکنه. خب طبیعی است، بسیار هم جدی است، چون ما باید نگران باشیم. همه اینهایی که گفتم، چه در زمین آب، چه خاک، چه آلودگی مستقیم مواد غذایی، ما رو به این سو میبره که اگه جلوگیری نشه ما رو دچار بیماری های بسیاری از جمله بیماری غیرواگیر میکنه که سهمش در ایجاد مرگ و میر در کشور و دنیا بسیار زیاده. بیماری های ناشی از غذا نشون داده شده که سهم بسیار جدی در هزینه ها داره در کشور، معضلاتی داره که من یه آماری خدمتتون دوست دارم عرض کنم. بر اساس گزارش هایی که مرکز مدیریت بیماری واگیر در معاونت بهداشت وزارتخونه داده شده، ما میزان بروز طغیان های بیماری ناشی از غذامون 1.4 به 100,000 نفره. بر اساس پیشبینی هایی که انجام شده در سال 1404 پیشگویی و پیشبینی شده که اگر با همین روند پیش بریم، بر اساس موقعیت افزایش کارایی نظام کنترل ایمنی غذا، ما اگر اینها انجام نشه شیوع بیماری های ناشی از غذامون در سال 1404 95 تا 190 میلیون مورد خواهد بود و بروز سرطان های ناشی از این مشکلات چیزی بوده 40,000 مورد خواهد بود. این پیشبینی است، چون تخمینی است که با روند موجود زده میشه. اگر من بخوام تعداد روزکاری از کارافتادگی ناشی از این بیماری ها رو به شما بگم، چیزی حدود 140 میلیون روز کاری خواهد بود که هزینه یا خسارتی برابر 35 هزار میلیارد ریال به همراه خواهد داشت. از طرفی اگر هزینه های درمان ناشی از این بیماری ها رو ما بخوایم اضافه کنیم، حدود 70,000 میلیارد برآورد میشه. نکته دیگه هزینه های ناشی از معدوم کردن مواد غذایی فاسده که ما خیلی داریم در کشور، چه در خانه ها، چه در رستوران ها، چه در مراکز توزیع و تولید، این بسیار هست که اگر اینها رو اضافه کنیم میبینیم که بار هزینه ای که روی کشور در واقع وارد میکنه بسیار زیاد خواهد بود. در خصوص مصرف کودهای شیمیایی، آبهای در واقع آلوده، سموم دفعات، ما خطرات اینها بسیار مطرح داریم. اگر ما بر اساس برخی گزارشات بیش از 80% فاضلاب‌های خانگی ما و صنعتی کشور حتی متاسفانه تا اخیراً بدون تصفیه وارد محیط زیست نشدن و اینا طبعا وارد آبهای سطحی و زیرزمینی میشن، خاک آلوده میکنن، آب تغذیه کننده گیاهان ما رو آلوده میکنن و این باید در واقع تصمیم گیری جدی بشه. کارهای بسیاری توسط مسئولین انجام شده اما کافی نیست. کارهای اگوسازی یا ایجاد فاضلاب شهری اقدام خوبی است، ولی هنوز اتصال به صورت کامل صورت نگیره و سالها وقت میبره. لذا لازمه که سرخورد جدی و اقدام جدی در این مورد صورت بگیره.
خب ادامه میدیم مبحث گفتگومون رو با خانم دکتر زهرا پیراوی، مدیر کل دفتر ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی. خیلی از شاخصها رو خانم دکتر بررسی کردن، مباحث ایمنی شیر خام، سوماتیک سلها، سلامت قدرت پستانی گاو که به 4 دسته ممتاز 1، 2 و 3 تقسیم بندی شدن، اسیدیته شیر که خانم دکتر خیلی گفتن حائز اهمیت، فسفاتاز قلیایی و موارد دیگر. اما خانم دکتر اگر در حین فرایندی که شما دارید نظارت میکنید بر شیر خام در یکی از جاها این استانداردها مطابق با استانداردهای شما نبود یا شیر خام دچار مشکل بود، چه کاری انجام میشه؟
مباحثی که در حوزه ایمنی خدمتتون عرض کردم باید دقیقاً مطابق استاندارد باشه، در ارتباط با ویژگی هایی هم که به صورت حالا ویژگی های فیزیکو شیمیایی هست. در مورد با شیر خام، چون شیر خام در حال حاضر مشمول مقررات اجرای اجباری ما نیست، ولی ما قطع به یقین نظارت عالی خودمون رو داریم. گفتم مثل نانی که در حال حاضر نیست پیشنهاد دادیم، ولی ما بررسی های خودمون رو بر اساس یک ماده 17 در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد داریم که اون ارزیابی ها رو انجام میدیم. اونجا هم اگر هر کدوم از این در واقع فاکتورها بخوان منطبق نباشن، قطع به یقین ما اون آثار بیکیفیتی رو در محصول نهایی خواهیم دید. پس زمانی که ما شیر پاستوریزه رو چه در محل تولیدش چه در محل عرضه میریم و نمونه برداری میکنیم، ارزیابی انطباقش انجام میدیم، تست میکنیم، تو هر فاکتوری که با استانداردهای ملی ما هماهنگی نداشته باشه و عدم انطباق بخوره، بر اساس اون اهمیتش که به عنوان نقص عمده ماست، نقص جزئی یا نقص بحرانی هستش، متناسب با اون امتیاز منفی که میگیره، ما برخوردها و مجازاتهای مختلفی رو طبق قانون برای اونها متصور میشیم.
بله.
ولی در مورد با ویژگی‌های ایمنی به هیچ عنوان کوتاه نمیایم و به هر شکل این باعث میشه که از اون کیفیتی که در استاندارد در نظر گرفته شده پایین تر بره و غیر قابل مصرف میکنه شیر رو و نباید این اتفاقات بیفته. به خاطر همین هم هست که ما میگیم از منظر اطمینان و تضمین اون سلامت کافی و وافی رو برای مصرف کننده ایجاد کنه. به همین دلیل میگم متناسب با اون رویه های اجرایی و بندهای قانونی که در حوزه نظارت بر اجرای استاندارد هست ما اقدام میکنیم.
بله. خانم دکتر به شاخصهای دیگر هم بپردازیم که موجب ایمنی و کیفیت شیر و به خصوص شیر خام میشه.
بله، شما نکات رو به خوبی اشاره کردید که یه یاداوری شد برای شنوندگان عزیز. فقط من بحث اون آنتی میکروبیال رزیستنس ها یا مقاومت به مواد ضد میکروبی رو میگم، در اثر اون باقی مانده داروهای دامی هست که به هر شکل گفتم اگر اون دوره استفاده تا اینکه ما از شیر دام استفاده میکنیم رعایت نشه یا فرضاً به شکل نامناسب از اون داروها برای درمان دام استفاده بشه، خب قطع به یقین ما باقی مانده اینها را در حدودی که در استانداردها تعیین شده ممکنه بیشتر خواهیم داشت و اینها خب عواقب بسیار بدی رو خواهند گذاشت.
بله.
گفتم همین باعث آنتی میکروبیال رزیستنس ها میشه که ما نتونیم یک پاسخ خوب و درمانی رو در ارتباط با این آنتی بیوتیک ها داشته باشیم. به عنوان یکی از نکات ایمنی تو خیلی بسیاری از کشورها خیلی رصد میکنن و حتی اگر ویژگی های نهایی یک شیر پاستوریزه یا یک شیر استریلیزه یا هر فراورده
بله. لبنی
منطبق هم باشه، قطع به یقین میان این زنجیره رو بررسی میکنن بالاخره در سطح مزرعه، در سطح دامداری چه اتفاقی افتاده.
بله.
نحوه نگهداری دام، نحوه مپس استفاده از داروهای دامی به چه صورت بوده که این باقی مانده ها در شیر و شیر خام و یا شیر پاستوریزه آیا در حدود استاندارد هست یا نه. یعنی این بررسی از ابتدای زنجیره برای باقی مانده داروهای دامی به شدت مورد توجه قرار میگیره.
بسیار خب، خیلی از شما متشکرم خانم دکتر پیراوی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. بازم میخوام ازتون قول بگیرم در هفته های آینده ان شاء الله راجع به استانداردهایی که در این زمینه باید رعایت بشه باهاتون صحبت بکنیم.
من در خدمتتون هستم با کمال میل.
متشکرم از شما، باهاتون خدافظی میکنیم و البته با دوستان شنوندمون هم خدافظی میکنیم. این برنامه به تهیه کننده و و سردبیری فاطمه بی تقصیر به شما تقدیم شد و همچنین صدا برداری و همکاری بسیار خوب دوستم شیرین پوراسگری صدا بردار برنامه. به اتفاق همه همکارانم باهاتون خدافظی میکنم تا هفته آینده. این برنامه رو هر پنجشنبه 13:10 بشنوید. شنیدن این برنامه رو به دوستانتون ها پیشنهاد کنید. روز خوش، خدا نگهدار.
نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
بازم شب از خیال تو غوغاست در دلم، بازم شب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشقم قد و بالا
آدینتون به خیر و خوشی باشه. امیدوارم که در این روز قشنگ تابستونی کنار خانواده بهترین لحظات رو سرشار از آرامش تجربه کرده باشید و ممنونم که در کانون گرم خانوادتون یا در محل کارتون شنونده و همراه ما هستید از رادیو سلامت. در این لحظه دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه افرا.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دار، بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دار. افرا
اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود بر همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت و برنامه افرا در خدمتون هستیم با برنامه دیگر. و اما معرفی عوامل بر. سردبیر مریم باقری، تهیه کننده موسی نظری، آیتم ساز ساریا چهری، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، کارشناسان شیدر کیخاوری، پویا نیکچو، مجری کارشناس شهریار ربانی. خب ممنون از اینکه در خدمت شما هستیم. شما شنونده ما هستید، شنونده برنامه افرا که یک ویژه برنامه محیط زیستی است با رویکرد روانشناسی. توی ماهای گذشته در مورد مسائل مختلفی صحبت کردیم، بحث کردیم، گفتگو کردیم با کارشناسان محترم برنامه، میهمانان تلفنی داشتیم. از امروز و در هفته‌های آتی می‌خوایم بحث جدیدی رو پیگیری کنیم، این که گردشگری در طبیعت یا همون اکوتوریسم یا طبیعت‌گردی چه خاصیتایی داره، چه کسانی بهش روی میارن، چه تأثیری میتونه بر روح و روانمون داشته باشه. این طبیعتی که با مظاهر مختلفش آشنا شدیم، جنبه‌های مختلفش رو درک کردیم، در موردش صحبت کردیم، حالا مورد استقبال چه کسانی بیشتر قرار میگیره؟ شاید در مورد این صحبت کنیم که آیا برای همه مفیده، آیا این نسخه ایست که میشه برای همه جامعه پیچید و تأثیر مثبتش روی اونا درک کرد یا خیر. طبق روال هم در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. خانم کیخاوری درود بر شما، خوش اومدین دوباره به افرا.
منم خدمت شما آقای ربانی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و خوشحالم یه برنامه دیگر در خدمتتون هستم.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون خانم کیخاوری. و هم آقای نیکشو درود بر شما، خیلی خوش اومدین به
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم کیخاوری و شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خیلی عمل. اما آقای نیکشو که خودشون دستی بر اکوتوریسم یا همون طبیعت‌گردی داشتن از قدیم الایام، ما می‌خوایم از تجربیاتشون استفاده کنیم توی این برنامه، چند برنامه آینده روی کردیشون البته بیشتر به سمت کودکان بوده، اما تجربی هم در زمینه گردشگری افراد دیگه شون و خودشون هم مثلا گردشگر هستن. آقای نیکشو، از چه سالی گردشگری رو شروع کردین؟ میخوام خارج از یه فضای کارشناسی در این مورد صحبت کنم.
شما اصلا یه جوری پرسیدین، یعنی در واقع طرح کردین که از قدیم الایام، به نظر خودم به نظرم رسید که واقعا سن و سالمون خیلی شاید بالاست یا بالا رفته، ولی این گونه نیست دیگه.
چند سال خوب گردشگری میکنی؟
من در واقع سفرهای خودم رو از 18 سالگی شروع کردم.
خب چند سال میشه؟
در واقع الان یه چیز حدود تقریبا 15-16 سالی هست.
خیلی دیگه.
آره.
زمانی که همین نیستش.
آره. و خب به نوعی عرصه طبیعت گردی رو ما شروع کردیم و اتفاقا امروز به نظرم بد نیست راجع به این صحبت بکنیم که چه تفاوتی وجود داره بین طبیعت گردی و اکوتوریسم، و ما لزوما هر گونه طبیعت گردی رو اکوتوریسم نمیدونیم. ولی خب
مگه طبیعت گردی ترجمه واژه اکوتوریسم نیست؟
در واقع این گونه ترجمه شده، ولی خب ترجمه صحیحی نیست. ما در واقع هر گونه طبیعت گردی رو بهش اکوتوریسم اطلاق نمی کنیم دیگه. اینکه به هر حال هر خانواده ای، هر گروهی، هر علاقمندی وارد طبیعت بشه لزوما میتونه اکوتوریسم نباشه. ترجمه
خب من نظرم که با شما اینجا خود تفاوت داره. من اعتقاد دارم که اکوتوریسم و طبیعت گردی یکی است و حالا میتونیم هر ورود به طبیعتی رو طبیعت گردی در حقیقت ندانیم. اینجوری بگیم شاید مقداری دقیق باشه.
استنباط ما به هر حال میدونید که همیشه در واقع توی ترجمان زبانهای مختلف این به نوعی باگ‌ها و ایرادها رو گاهی داریم، ولی به هر حال این که ما یعنی وقتی از واژه طبیعت گردی استفاده میکنیم، مردم این برداشت بکنن هر آن که وارد طبیعت شدن احتمالاً دارن یک سفر اکوتوریستی رو تجربه میکنن، واقعا این گونه نیست. ما به نوعی ممکنه که میدونیم مثلا در یک تاریخی در طی سال مثلا 13 فروردین ما مردم وارد طبیعت میشن، ولی لزوماً با یک رویکرد مسئولانه نیست. واژه‌ای که در واقع ما در کمیته ملی اکوتوریسم یا در واقع در محفل‌های علمی‌تر رو حوزه طبیعت‌گردی مسئولانه یا در واقع اکوتوریسم بهش رسیدیم این هستش که اکوتوریسم رو به عنوان طبیعت‌گردی مسئولانه ازش یاد بکنیم. می‌خوایم در واقع اصلا ما یه تعریف دو خطی داریم از اینکه اکوتوریسم چیست، این رو من عرض کنم خدمتتون
شاید عمالی.
بیشتر بتونیم با هم راحت‌تر پیش بریم.
بله میشه.
وقتی که از سفر طبیعت‌گردی مسئولانه صحبت می‌کنیم یا همون اکوتوریسم، منظور این هست سفری است مسئولانه به مناطق طبیعی با هدف حفاظت از طبیعت، در واقع شناخت ارزش‌های طبیعت و حمایت از جوامع محلی و ارزش‌های زیستی اونها. یعنی نوعی سفر که ما نسبت به خودمون، نسبت به محیطمون و نسبت به آنچه که در واقع باش مواجه میشیم در طبیعت یا در واقع در اون بومی که واردش شدیم، یک نگاه مسئولانه داشته باشیم، یک رفتار مسئولانه داشته باشیم، به نوعی جریان یادگیری یا آموزش درش مستتر باشه در این گونه سفرها. یعنی حساس باشیم نسبت به آنچه که در واقع دور و برمون هست یا باهاش مواجه میشیم و برای حفاظت از اون اقدامی بکنیم یا حداقل بهش آسیب نزنیم. در نهایت یادمون باشه ما میزبان بومی داریم، در واقع میهمان یک جامعه بومی هستیم. برای منافع اون در واقع جامعه میزبان سعی کنیم اقداماتی بکنیم که حالا اینا خیلی میتونه خرد یا کلان باشه و به هر حال تنوع زیادی داره.
خیلی خب، پس شما در واقع اشاره میکنید که اکوتوریسم در آنور آبها شکل گرفته، شاید با اصول خودش، اسلوب خودش، بعد که به این ور اومده صرفا این ترجمه طبیعت گردی اون معنا رو شاید نمیتونسته بده. واسه که یادآوری کنیم که اون طبیعت گردی که داریم ازش یاد میکنیم، اون سفرهایی که قرار انجام بشه، مسئولیت هم پشت خودش داره. این واژه طبیعت گردی مسئولانه رو به وجود آوردیم که بتونیم یه بار دیگه به خودمون یادآوری کنیم. ولی خب در کون قضیه به هر حال نوع بشر همیشه به یاد داشته است در هر جای این کره خاکی که پاشی که میذاره تو طبیعت، اگه طبیعت احترام نذاره میتونه عواقب در حقیقت ناخوشایندی براش داشته باشه. خانم کیخوانی ممنون که با ما هستین. شما نظرتون چیه؟ شما هم میدونم که تجربه داشتین البته بسیار.
بله.
آدمی هستین که از کودکی در طبیعت بودین و تجربه کردین حضور در طبیعت.
بله درسته. یکی از گردش‌های مورد علاقه من طبیعت گردی هستش، نه اکوتوریسم. همونطور که آقای نیکجو فرمودن، اکوتوریسم 4 مؤلفه اصلی داره. یکی این که سفر به مناطق طبیعی هستش. دومی مؤلفه این هستش که اون سفر به منظور حفاظت از تنوع زیستی و ارزش‌های زیستی اون منطقه هست. سومین مؤلفه این سفرهای اکوتوریسم
این هستش که اون سفر به ادراک عمیق از ارزش‌های زیست محیطی منجر میشه. و چهارمین این هستش که برای جوامع محلی و جوامع بومی که توی اون منطقه‌ای که اکوتوریسم توش صورت میگیره منافع مادی داره. چیزی که توی طبیعت گردی الزاماً اتفاق نمیافته. در واقع توی طبیعت گردی فقط ما به محیط طبیعی میریم، اما سفر ما مسئولانه نیست.
یه سوال از هر دو عزیز میپرسم، طبیعت گردی واژه مادرش در اونور آب ها به زبان انگلیسی چیست؟
Nature based tourism،
یعنی گردشگری که بر پایه طبیعت باشه.
بله.
این اتفاق میفته، یعنی تورهای برگزار میشه با عنوان نیچر بیس توریز.
بله بله. ببینید حتی ما تو ایران هم مثلا اسکی رو در نظر بگیریم، اسکی یه طبیعت گردی هست.
آره بستگی داره، این اسکی رو ما تو یه پیست ببینیمش یا مثلا اسکی کوهستان رو در نظر بگیریم.
به هر حال اسکی نیازمند یه پیست طبیعی هستش دیگه.
آره خب اینجوری خب بخوایم نگاه کنیم به قضیه بک بودن اون طبیعت، مثلا یه زمین فوتبال هم به هر حال مظاهر طبیعت توش وجود داره، خاک، هوا، چمن.
بله خیلی درسته.
چیزا میتونه با همون پیست اسکی قابل قیاس باشه.
طبیعت هست پیست اسکی، اما رد پایی از انسان هم وجود داره. ما چیزی رو اکوتوریسم مینامیم که میگیم وقتی انسان از اون منطقه میره فقط رد پاش میمونه و عکس ها و خاطرات رو به عنوان یادگاری با خودش میبره. چیزی رو به اون محیط اضافه نمی کنه، چیزی رو خراب نمی کنه. به خاطر همین ما میگیم که این دوتا کاملا با هم متفاوت هستن. در واقع میتونیم بگیم که طبیعت گردی گستر